بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الاراضين روحي و ارواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين فبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدمت عزیزان مبلغ سلام عرض می کنم، خدمت همه دوستانی که اهتمام دارن به امر تبلیغ در ایام ماه محرم، اون هم در این شرایط خاص با همه گرفتاری ها و دشواری ها، تبریک میگم این توفیق بزرگ رو. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو جزء عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، احیا کنندگان نام حضرت قرار بده. خب، درباره یک موضوع مهمی بنا شده در این جلسه خدمت شما مطالبی رو عرض بکنم که این موضوع طرحش به عنوان یک موضوع کلیدی ابتداءً توسط مقام معظم رهبری انجام شده. شما میدونید مقام معظم رهبری یکی از سخنرانی‌های کلیدیشون هر سال سخنرانی‌های 14 خرداد هست. معمولاً درباره روند انقلاب، آینده انقلاب، آنچه که انقلاب تا کنون به آن رسیده و مطالب مهمی که در این باره داشته باشند در 14 خرداد اون مطالب رو بیان می کنن. امسال 14 خرداد با تأمل و تأکید ویژه‌ای به بحث درباره تحول پرداختن و از حضرت امام به عنوان امام تحول یاد کردن و نیاز جامعه به تحول رو بهش تصریح کردن. خب، حتما سخنرانی مقام معظم رهبری درباره تحول رو همه دوستان باید شنیده باشن یا حتی اگر لازمه دوباره این سخنرانی رو مرور بکنن. بعد از این سخنرانی هم در سخنرانی دیگری ایشون درباره تحول باز سخن گفتن. ضمن اینکه قبل از این هم در بیانیه گام دوم که شاید تک و تنها بیانیه برجسته صادر شده از ایشون باشه، حالا غیر از بیانیه هایی که در یک مناسبت هایی مثل حج برای حجاج محترم جهان اسلام صادر میشه از جانب ایشون، بیانیه گام دوم واقعا بیانیه بی‌نظیری است در تبیین هایی که مقام معظم رهبری از ابتدا تا کنون داشتن. همین گام دوم و نامگذاری برای این بیانیه که با عنایت انجام شده خودش بوی تحول میده. یعنی هرچه که تا کنون بوده یک گام، از این به بعد باید گام دوم رو برداریم، یعنی یک تغییر اساسی، یعنی یک همت اساسی، یعنی یک اصلاح اساسی. بالاخره خود این گام دوم بودن، نه اینکه ما الان در ادامه گام اول هستیم، ازش بوی تحول استشمام میشه. در جای دیگری همیشون در توضیح دادن موضوع انقلاب وقتی میفرمودن که انقلاب یک جریان مستمره دائمان دنبال تحول بودن رو در واقع ایشون بهش تصریح کردن. نشانه های زیادی در سخنان مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه وجود داره که ایشون تحول خواه هستن، که ایشون برای جامعه تحولی رو مد نظر دارن که باید تحقق پیدا بکنه. حتی راهکارها و اسبابش رو هم در بیانیه گام دوم و برخی دیگه از سخنرانی ها که در شرح بیانیه گام دوم بوده در این دو سال اخیر توضیح دادن. و طبیعتاً ایشون از ما میخوان که ما اهل تحول باشیم و اگر کسی مبلغ دین هست طبیعتاً او هم باید مردم رو به تحول دعوت بکنه. حالا کلمه تحول که یک مقدار با ثبات تر همون معنای تغییر هست، که وقتی تغییر رو شما عمیقا اجرا میکنید در وجود خودتون، در محیط خودتون، میگن آقا اساسا تحولی پیش آمده. موضوع تحول یا واژه تحول رو نباید نسبت بهش سطحی برخورد بکنیم. بسیاری از مفاهیم دینی ما بدون اینکه این تعبیر رو به کار ببرن، ما رو دارن دعوت میکنن به تحول و تحول خواهی و تحول پذیری. از نظر روانشناختی موضوع تحول پذیری یک موضوع بسیار کلیدی است، به حدی که میشه اون رو مهمترین شاخص سلامت روحی و روانی انسان قلمداد کرد. از نظر روانی انسان‌ها خیلی هاشون دوست ندارن تحول رو، محافظه‌کارانه برخورد میکنن، حاضر نیستن ریسک بکنن، دست به تغییر بزنن، هزینه های تغییر رو بدن، میترسن که مبادا خیلی چیزا رو از دست بدن، اونس گرفتن، عادت کردن، خو کردن با آنچه که دارن. در روایات ما هست میفرماید بزرگترین قدرت یک انسان اینه که بتونه عادات خودش رو تغییر بده. ترک عادت رو کل معجز فرمودن، مانند معجزه است. یا امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر شنیدی یک کوهی از جایی به جایی تکان خورده، حرکت کرده رفته، در حالی که خب کوه واقعا حرکت کردنش محاله، فرمودن اینو باور بکن، ولی اگر یه انسانی قلبش گفتن تغییر کرده اینو باور نکن. پس ببینید طبیعت انسان یک گرایشی داره به تحول گریزی، طبیعت انسان یک گرایشی داره به اولا عادت کردن و اونس گرفتن، ثانیاً گرایش داره به عدم تغییر عادت، به عدم جدا شدن از اونس. یه حالت محافظه کاری در انسان پیش میاد. خب ما باید ریشه های تحول گریزی رو در انسانها پیدا کنیم و با مخاطبین خودمون اونها رو در میون بگذاریم و انسانها رو تبدیل بکنیم به موجوداتی تحول خواه. حول حالنا الى احسن الحال، یا میگیم یا مقلب القلوب. مقلب القلوب یعنی اون خدایی که این قدرت رو داره در قلب ما یک انقلابی ایجاد بکنه، یک دگرگونی اساسی ایجاد بکنه. واقعا این کار کار خداست، اینقدر کار سهمگینیه. خب تا اینجا بنده یک معرفی اجمالی از موضوع تحول خواهی، از تحول گریزی در زمینه‌های روانی و روحی، در نگاه دین عرض کردم. در جامعه هم دوباره شما همین وضع رو می‌بینید. خیلی‌ها عافیت طلبانه، محافظه‌کارانه تحول گریزی می‌کنن و اجازه تحول به جامعه رو نمی‌دن و واقعاً ایجاد تحول در جامعه کار بسیار دشواریه. در یک فرد واقعا راحت‌تر شاید باشه تا در جامعه. وقت شما می‌بینید در فرد تحول چقدر سخته، در جامعه چقدر سخت‌تر خواهد بود. ما انقلاب کردیم ولی این انقلاب هنوز بسیاری از لایه‌های اجتماعی ما رو درش رسوخ نکرده، بوروکراسی رو نتونسته متحول بکنه. ما هنوز اسیر دیوان سالاری هستیم، اسیر برخی ذهنیت‌ها هستند. بسیاری از سیاسیون و مدیران کشور تغییر رو حاضر نیستن بپذیرن. ما در جامعهمون برای اینکه مشکلات خودمون رو حل کنیم نیاز به تحول داریم. این برچسب ناجوان مردانه‌ای که به انقلابیون میزنن به عنوان محافظه‌کار، این برچسب یکی از بدترین توهین هاست. ما محافظه‌کار نیستیم، ما انقلابی هستیم. انقلابی یعنی تحول‌خواه. انقلابی هستیم برای اینکه هنوز انقلاب به پایان نرسیده، زمینه هایی که ما باید درش تحول ایجاد بکنیم فراوانه. متاسفانه برخی از سیاسیون برجسته، من نام نمیخوام ببرم چون اصلا افکار پوسیده این افراد ارزش نقد نداره، میان میگن که ما انقلاب کردیم دیگه، حالا بعدش باید از انقلاب و روحیه انقلابی، احساسات انقلابی دست بکشیم و به یک وضع باثباتی برسیم در اداره جامعه. اینو در سخنرانی در کتابهاشون می نویسن صریحا، یعنی محافظه کاری رو میان تئوریزه می کنن، ضدیت با تحول رو میان تئوریزه می کنن. در اون لحظه های تحول هست که دفعی استعدادها شکوفا میشه و خیلی فواید هست، حالا نمیخوام الان به فوایدش بپردازم. پس در جامعه هم تحول کار دشواریه، میبینید چه مقاومت هایی صورت میگیره. شما سرفصل ها یا روش درس خوندن در حوزه یا دانشگاه رو بخوای تغییر بدی چقدر مقاومت صورت میگیره، شما بخوای ادبیاتی رو اصلاح بکنی چقدر مقاومت صورت میگیره، شما بخوای شیوه کار کردن، مدیریت کردن، دیوان سالاری رو بخوای تغییر بدی به یه صورت دیگه ای کار کنی، چقدر مقاومت ها مقابل شما صورت خواهد گرفت و بعد میبینید مشکلات همجوری رو دست آدم باقی میمونه. شما یادتون شاید باشه مقام معظم رهبری یک بار به بسیج میفرمودن هیئت اندیشه ورز باید داشته باشه بسیج، در لایه‌های مختلف این هیئت اندیشه ورز باید فعالیت بکنه، یعنی در یک پایگاه، در یک ناحیه، در یک شهر، در یک استان هیئت اندیشه ورز داشته باشه. حالا هیئت اندیشه ورز کارش چیه؟ کارش فکر کردن برای ایجاد تحوله. هیئت اندیشه ورز بی خاصیت که نداریم، هیئت اندیشه ورز محافظه کار که نمیتونیم داشته باشیم، هیئت اندیشه ورزی که مخالف تغییر باشه که نداریم. این که میفرماید هیئت اندیشه ورز که قبلا گفته میشد اتاق فکر که ترجمه دقیقی نبود، خب این برای چی به چه کار میاد؟ برای اینکه یه راه تازه پیدا کنه، یه روش تازه پیدا بکنه برای اینکه ما رو به هدفمون برسونه، معطل نشیم. ما در اقتصادمون نیاز به تحول داریم، ما در سیستم بانکداری نیاز به تحول داریم، ما در آموزش پرورشمون نیاز به تحول داریم، سند تحول نوشته شده و هنوز اجرا نشده، ما در آموزش عالیمون خیلی بخش ها به ویژه علوم انسانی نیاز به تحول داریم، تحول علمی، ما در شیوه اداره شهرها، در شیوه اداره بسیاری از امور زندگی مردم نیاز به تحول داریم. خب تحول خواهی رو باید شعار قرار داد، با تحول خواهی مردم امیدوار میشن، میگن خب پس امکان تغییر هست، کسانی هستن که تحول خواه باشن و با قدرت تحول خواهی رو جلو ببرن و ما رو به نقطه‌ای برسونن که ما تغییرات رو به صورت ملموس ببینیم. در بیانیه گام دوم در صدر توصیه ها، حتی قبل از توصیه ها، حضرت آقا فرمودن که باید به امید بخشی توجه بکنیم و ناامیدی رو از بین ببریم. خب واقعا اگر ما بخوایم امید رو در افراد ایجاد بکنیم، باید بگیم امکان تحول هست، باید بگیم که ما تحول خواهیم و این تحول خواه ها میتونن مؤثر باشن در جامعه، در شیوه حکمرانی یا اداره دولت و اداره جامعه. در مقابل تحول خواهی چه جریان شومی می ایسته؟ در جامعه ما یک جریان غربگرا داریم که مقابل هر تحولی وای میسته، هی ما رو ارجاع میده به روش های پوسیده غربی برای اداره کشور، هی ما رو ارجاع میده به روش های سیاست ورزی سنتی در اداره کشور. روش های سیاست ورزی سنتی تو کشور ما روش های وابسته است. خود این برجام گرایی افراطی، خود این مذاکره گرایی افراطی که جلوه غرب زدگیه، یکی از نتایج تحول گریزیه. حالا ممکنه بعضی از این جریان ها اسم خودشون رو هم اصلاح طلب بگذارن که دیگه اون جزو لطیفه های مضحک روزگاره. میگه من میخوام اصلاحات انجام بدم، میری میبینی میخواد به ارتجاع وادار بکنه ملت رو، بعد جالبه اینها به مخالفان خودشون میگن محافظه کار. این دیگه یک لطیفه بسیار مضحک و دردناکه، در حالی که نیروهای انقلابی محافظه کار نیستن. البته ممکنه یک نیروی مذهبی باشه که محافظه کار باشه، و میدونید ریشه محافظه کاری هم در روح انسان عافیت طلبیه، ریشه محافظه کاری در روح انسان بی ایمانی به خداست. انسانی که تحول خواه باشه باید از اهل توکل باشه. خب در مورد مبانی دینی تحول خواهی صحبت نکنم. چه کسانی میتونن اوضاع جامعه رو تغییر بدن؟ اونایی که ایمانشون به خدا، ایمانشون به نصرت الهی بسیار بالاست. به تعبیر، حالا فارسی را پاس نداریم، یه تعبیر ضعیف ولی همه فهم بگیم، ریسک میکنن میرن جلو. این توکل به خدا رو لازم داره. کسانی میتونن تحول ایجاد بکنن که مهمترین شاخص ایمان رو دارن. مهمترین شاخص ایمان چیه؟ من میتونم روی یاری خدا حساب کنم. این که شما معتقد باشید خدا هست، که این دیگه هنر نیست. این که شما معتقد باشید معاد هست، این که هنر نیست. اینو مشرکین و کفار هم خیلی وقتا داشتن. ملحد نبودن به معنی آتئیست. خب شرک می‌ورزیدن، یعنی هم خدا رو قبول داشتن هم کنارش به برخی عوامل دیگه تمسک می‌جستن. این که ایمان از قلب انسان بره یا نفوذ نکرده باشه علامتش چیه؟ علامتش اینه که انسان برای تحول آمادگی نداشته باشه. یکمی بخوام از نظر دینی و ایمانی تحول رو بحثش رو ادامه بدم، مثالی که میتونم براتون بزنم اون شیعه تنوری هست که وقتی امام صادق علیه السلام فرمود برو توی تنور، ببین آماده است برای پذیرش هر تحولی، حتی سوختن و از بین رفتن. اینقدر اعتماد داره به امام خودش، حرف گوش میده. تحول گریزا حرف گوش نمیدن، نمیتونن ولایت مدار باشن. تحول خواها که آمادگی روحی دارن، اینا میتونن ولایت مدار باشن. به امر مولاشون به هر سوی حرکت میکنن و این قدرت ایجاد میکنه. حالا جالب اینه که مدیریت تحول با امام جامعه است، مدیریت تغییر با امام جامعه است. قرآن بیشتر قوانین ثابت رو بیان میکنه، ولی اون کسی که میاد تغییر ایجاد میکنه در روندها، اون امام جامعه است که دستور جنگ و صلح دست اوست. و مهمترین شاخص ایمان این است که تو سخن امام جامعه رو عمیقا بشنوی و بپذیری و تغییر ایجاد بکنی. ولایت مداری از یک جهت یعنی پذیرفتن مدیریت امام تحول برای تحول، و الا اگر امام یه سری دستورات ساده به شما بده، بگه مثلا نماز صبح تو بخون، شب خسته شدی بخواب، گشنه شدی غذا بخور، او در هنگام دادن این دستورات که امامت نکرده، که او در هنگام دستور دادن در زمینه‌های مختلف معنوی یا مادی که هیچ تغییری در جامعه ایجاد نمیشه هنوز امامت نکرده، او فوقش الان داره معلمی میکنه، فوقش داره یه کارهای مقدماتی رو انجام میده برای امامت. امامت از اونجایی خودشو نشون میده که بیاد در جامعه یک تغییر اساسی ایجاد بکنه و بعد جامعه در مقابلش مقاومت نکنه. حضرت آقا خیلی زیبا فرمودن حضرت امام، امام تحول بود. سخنرانی اخلاقیشون هم تحول در دلها ایجاد میکرد. اومدن تو جامعه خواهان تحول شدن و میخواستن این وضعیت تغییر پیدا کنه. البته خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم پیشبینی میکردن، میفرمودن ما رژیم شاه رو سرنگون کردیم، عبارتی شبیه به این کلمات، ولی به این سادگی ها از شر لیبرال ها خلاص نمیشیم. لیبرال ها یه حالت محافظه کاری دارن، هرچند ممکنه اسم خودشون رو بعضن اصلاح طلب هم بگذارن، ولی میخوان همرنگ جامعه جهانی بشن. نمیخوان چیزی رو تغییر بدن، در واقع میخوان تسلیم بشن. سازشکار هم میشه به اونها اطلاق کرد، اونها مملکت رو عقب نگه داشتن، اونها سلامت رو در عافیت طلبی میجوین، اونها هیچ وقت حاضر نیستن قله ها رو فتح کنن، هیچ وقت حاضر نیستن راه های تازه رو تجربه کنن. یه جور آماده خوری در غرب گرایان وجود داره که هر چی دیگران گفتن ما این رو سرمون رو بندازیم پایین، مثل بره شروع کنیم اونها رو اجرا کردن. متاسفانه ما تبلیغاتمون علیه جریان غربگرای مرتجع که در واقع به نوعی محافظه کار هم هست، محافظه کار نسبت به روش ها و سنت هایی که تمدن غربی دیکته کرده برای جوامع بشری، اینها علیهشون خوب تبلیغات نشده، خوب معرفی نشدن. بعد از این طرف انقلاب مظلوم خوب معرفی نشده. بعضی ها هم از انقلاب میخوان دفاع کنن، خیلی بد دفاع میکنن، یه جوری از انقلاب دفاع میکنن که بوی محافظه کاری از حرفشون میاد، یه جوری از انقلاب دفاع میکنن که بوی ایستایی از سخنانشون میاد. خب جوان ها جذبه میشن، وقت اونایی که نه تنها ایستا و متوقف هستن بلکه مرتجع هستن، اسم خودشون رو میگذارن اصلاح طلب. ما میخوایم اصلاح کنیم، شما چیزی نمیخواید اصلاح کنید، میخواید برگردونید به وضع پیشین. خب ما باید با طرح این شعار تحول خواهی، ما باید با امکان تحول رو بهش اقرار کردن، یعنی با بیان امکان تحول و اثبات امکان تحول به مردم امید بدیم و راهکارها رو باز بکنیم، راهکارها رو نشون بدیم، کشف کنیم این راهکارها رو که چیکار میتونیم بکنیم تحول ایجاد بشه. الان ببینید مثلا جریان شغلهای جدیدی که اومده، استارتاپ ها، اینها اومدن چیکار کردن؟ یه تحولی در شغل ایجاد کردن. تحول اجتناب ناپذیره. یا تحول با تخریب بنیانها و منافع تو میاد خودشو به تو تحمیل میکنه، یا تحول رو مدیریت میکنی، به دستت میگیری، بر موج تحول سوار میشی، بر موج زمینه هایی که داره تحول ایجاد میکنه سوار میشی، به جای اینکه این موج بیاد بشکنه تو رو، از موج انرژی گرفتی. اینترنت اومده تحولی در زندگی ایجاد کرده، همین فضای کرونایی بالاخره تغییر و تحولی رو در بسیاری از زندگی ها ایجاد کرده. در ارتباطاتی که ما داریم بعد از وجود اینترنت واقعا تحول ایجاد شده. شرایط اجتماعی داره ما رو میبره به سمت تحول. در شرایط جهانی وقتی شما تأمل میکنید میبینید یه تحولاتی داره در عالم رخ میده. یکیش اینه که هیمنه آمریکا، هژمونی آمریکا داره فرو می‌ریزه. خب این تحول بزرگیه. این تحول بزرگیه که پیشرفته‌ترین تئوریسین‌های تمدن غرب میگن. ما قبلا میگفتیم، تا 5 سال پیش میگفتن پایان تاریخ دموکراسیه، لیبرال دموکراسی پایان اوج حیات بشره. الان میگن لیبرال دموکراسی داره فرو میپاشه. خود اونا دارن میگن. این یک تحول بزرگه. این یک تحول بزرگه که مردم منطقه قدرت پیدا کردن. این تحول رو خیلی نمیخوام بپذیرن. میاد میگه آمریکا بخواد حمله بکنه، مثلا با چند تا حمله خودش کل تأسیسات ما رو میتونه از کار بندازه. یعنی متوجه نشده بود این بنده خدا که آقا عالم عوض شده. حتی ما از نظر تکنولوژی در زمینه‌های نظامی پیشرفت کردیم. یک تحولی رو ایجاد می‌کنه. 2 تا موشک دقیق زدیم سر داعشی‌ها، تحول در روابط بین‌الملل پدید آمد و می‌تونه بیشتر از این پدید بیاد اگر بتونن خوب ازش استفاده کنن. تحولی در دل‌ها پدید آمده، نه فقط در ایران اسلامی و جهان اسلام، بلکه در جهان بشریت. الان شما وضع آمریکا رو ببینید. داره این وضع آمریکا که به نفع یک سیاه‌پوست مظلوم مقتول این همه تظاهرات صورت میگیره تو این شرایط کرونا، تو این شرایطی که واقعا خب از پلیس ددمنش آمریکا مردم هراس دارن، خیلی میترسن، ولی میان مقابله میکنن. این همه تحوله. و میدونید ما طلبه ها اصلا موضوع اصلیمون تحوله، چون منتظر امام زمان علیه السلام و انقلاب جهانی امام زمان ارواح الله الفدا هستیم. یعنی باید مردم رو آماده بکنیم برای متفاوت زندگی کردن، متحول شدن، تغییر دادن اوضاع عالم موضوع دعای ندبه ماست. پس ببینید ما از زوایای مختلف میتونیم به موضوع تحول بپردازیم، به حدی که حتی ریاست جمهوری بعدی انتخاباتش پیش بیاد، اون کسی که بتونه خوب برنامه بده برای تحول، اون کسی که بخواد اوضاع رو تغییر بده، او رأی بیاره. و این تحول کاملا اهدافش مشخصه. ما که نمیخوایم وضع خودمون رو تغییر بدیم به سمت خراب شدن، ما که نمیخوایم وضع خودمون رو تغییر بدیم به سمت فقیرتر شدن، ما میخوایم به سمت آبادانی پیش بریم، ما میخوایم به سمت آزادی ملت پیش بریم، ما میخوایم به سمت خیلی چیزا پیش بریم. ولی باید چیکار کنیم؟ باید این تحول رو اول تقاضا کنیم. الان مشکلات جامعه داره ما رو وادار میکنه که به سمت تحول بریم، تحریم ها داره ما رو وادار میکنه به سمت تحول بریم. مقام معظم رهبری 14 خرداد فرمودن که تحول. خب اول سال نو چی فرمودن؟ فرمودن جهش تولید. جهش یعنی چی؟ یعنی یک تحول در تولید کشور باید به وجود بیاد. اگر سال قبل فرموده بودن رونق تولید، دیدن که نیاز جامعه بیشتر از این حرف هاست. خب ما طلبه ها میدونید در اون آیه قرآن هست، وظیفمون اینه که میفرماد وقتی که پیامبر دعوت میکنه مردم رو بر امر جامع، کسی حق نداره به موضوع دیگری بپردازه. وقتی کسی خواست از اون موضوعی که امر جامع فرموده خداوند متعال در آخر آیه، در آخر سوره نور میفرماد پیامبر اگر کسی بره در واقع گناه کرده، کسی هم کار داشت میخواست بره از اون جمعی که شما ایجاد کردید، امر جامعی که صدا زدی مردم رو بیان، باید از تو اجازه بگیره. بعد شما اگر مثلا خواستی اجازه بدی، الان امر جامعی که مقام معظم رهبری دعوت کردن بیانیه گام دومه، امر جامعی که ما رو بهش دعوت کردن اخیراً تحوله، که یک روی دیگری از همون حقیقته، از همون منشوری است که اصل این منشور در مفهوم انقلاب نهفته است. خب ما اگر بحث تحول رو به عنوان بحث محوری مطرح کنیم، دو گروه جذب میشن. یک گروه جوانها هستن، اصلا سن تحول سن 14 سالگیه، سن 18 سالگیه، بعد کم کم آدم فرسوده میشه. دیدید بعضی وقتا جوانها دوست ندارن مثل پدر مادرهاشون باشن، تیپ میزنن، نمیدونم لباسای مد رو اساسا اینها تو جامعه رواج میدن. بعد ما فکر میکنیم این بچه ما مثلا آدم منحرفی شده. نه، متفاوت بودن در خون جوان هاست. اگرچه من ابتدای بحث عرض کردم یه جور محافظه کاری در انسان هست که آدم باید اون محافظه کاری رو بشکنه، یه جور راحت طلبی در انسان هست که انسان باید بر اون غلبه پیدا کنه، یک نوع حالت ترس و ریسک نکردن در انسان هست که انسان باید برای تغییر برش غلبه پیدا کنه، اینها به طور طبیعی در انسان هست. ولی اون کسی که اون سنی که تو اون سن انسان از اسارت تحول گریزی نجات پیدا میکنه، سن نوجوانیه. اکثر شهدای ما همینطور هستن، مال این سن هستن. چرا؟ چون آمادن تغییر پیدا کنن و تغییر پیدا کردن، آمادن تغییر بدن جامعه رو. اینجا باید عرض کنم اگر ما تحول رو مدیریت نکنیم به نفع خودمون، به نفع جامعه، تحول ایجاد خواهد شد، به ضرر ما، به ضرر منافع ما، به ضرر مصالح جامعه. ما اگر تحول رو در وجود خودمون ایجاد نکنیم پیر میشیم و با پیر شدن تحولی در قوای ما پدید میاد. ولی چه تحولی؟ تحولی به ضرر ما، چون خدا اصلا عیسایی رو دوست نداره. شما به سمت بهشت و رضوان الهی تحول پیدا نکنی منقلب میشی به سمت دوزخ، قلب منکوس پیدا میکنی اگر قلب مفتوح نداشته باشی. و بینش هم در واقع فاصله ای نیست، یا به این سمت، به سمت قله های سعادت باید تحول پیدا کنی و تحولی پیش بری، یا به سمت اوج یا نهایت نابودی و ذلت انسان باید به تحول تن بده. اگر یه جوری بشه که مردم از طلبه ها ببینن که این طلبه ها حرف از تحول میزنن در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، خب مردم اقبال پیدا میکنن. یکی از گروه هایی که اقبال پیدا میکنه همین جوان ها هستن، یکی از گروه هایی که اقبال پیدا میکنه قشر خاکستریه. خیلی وقتا قشر خاکستری که میگن، حالا تعبیر شاید دقیقی نباشه این تعبیر، اینها چرا خودشونو یه فرد انقلابی نمیدونن؟ چون انقلابیونو محافظه کار میدونن، به خاطر اون تهمت های ناجوان مردانه ای که زده شده. انقلابی یک موجود تحول خواهه. با ادبیات تحول خواهی شما میتونید یارگیری کنید برای انقلاب از بین کسانی که خودشون انقلابی نمیدونن. ما اگر بیایم تحول رو در زندگی نشون بدیم، مثلا توی مدرسه‌ای ما سعی کردیم سیستم آموزشش رو تغییرات اساسی بدیم، هر کی میومد میدید که این مدرسه واقعا مدرسه متفاوتیه. خب خانواده‌های غیر مذهبی هم بچه‌هاشون رو میآوردن آقا ثبت نام بکنن، این خودش یه تحوله. بعد میبینن که ما در مدرسه ایستایی رو نمیپسندیم، بچه‌ها رو خلاق بار میاریم، بچه‌ها رو آماده میکنیم برای تحول آفرینی، تغییر دادن محیط. شما دیدید کودک، فرزند انسان، از روز اول وقتی میاد شروع میکنه به بازی کردن، میاد شروع میکنه به کنجکاوی کردن، مدام شروع میکنه به ایجاد تغییر در محیط خودش، اسباب بازیشو خراب میکنه و تو محیطش تا قدرت پیدا بکنه شروع میکنه به تغییر ایجاد کردن. خلاقیتو چقدر انسان ها دوست دارن. یکی از لذت بخش ترین اتفاقهایی که در زندگی انسان میفته خلاقیته، چون این انسان در واقع و نفخت و فیه من روحی، صفات الهی درش هست، خدا خالقه، این بنده او هم خلاقیت رو دوست داره. خداوند متعال دوست داره انسانی رو که تغییر رو ایجاد میکنه و تنفر داره از انسانی که حالت ایستایی پیدا میکنه. میدونید دیگه در روایات یکی از مفاهیمی که ربط پیدا میکنه به بحث تحول بحث عجبه، رضایت به حالتی که انسان در اون حالت هست. میفرماد بدترین حال اینه که تو راضی بشی به این همینی که هستی، میشه عجبه. حتی میفرماد شما گناه میکردی بهتر از این بود. یعنی خوب بودن مانع تحول پذیری نمیشه. اینو تو گوش بچه مذهبی ها باید فرو کرد. خوب باشی و دیگر هیچ، سر جای خودت بایستی، این عین نابودی، اصلا گناهکار باشی بهتر از اینه. این که اولیاء خدا این همه استغفار میکردن، استغفار برای چی میخواد بکنه؟ برای اینکه میگه من وضعم خوب نیست، باید عوض بشم، خودم نمیتونم. گریه میکرد امیرالمومنین، خدایا منو وضعمو بهتر کن. خب استغفار معناش همینه دیگه، شوخی که نمیکردن، تظاهر که نمیکردن. امیرالمومنین میخواد وضعش خودشو تغییر بده، همه آرزو دارم به گرد قدم‌های او برسم. او داره بعد خودش رو تغییر میده. یک زیارتنامه شیخ طوسی داره که در حرم مطهر امام رضا علیه السلام کسی نذر کرده، سالیان طولانی است خوانده میشه. زیارتنامه عجیبیه، من ندیدم. خب تو در مفاتیح که نیست، ولی در مورد ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان عابدترین و سجده کننده ترین انسان سخن میگه. خیلی ابا عبدالله الحسین اهل عبادت بودن. خب البته همه ائمه هدى علیهم السلام اینطور بودن، ولی تصریح کمتر میشه این موضوع درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام. شما دعای عرفه ایشون رو ببینید. چرا اولیاء خدا دنبال این هستن که بعض خودشون تغییر بدن؟ در بهترین شرایط گریه میکنن. امام حسین علیه السلام میفرمان من هر موقع پدرم امیرالمومنین دیدم داشت گریه میکرد. اون تحول خواهی دیگه، جلوه های تحول خواهی از نظر معنوی تمامیت تمامی نداره. تو زمینه دنیا هم همینطوره. شما دنیا رو به دست مؤمن، مدام راه های تازه برای زندگی بهتر، نه زندگی تجملاتی تشریفاتی وقیحانه ای که انسان رو غافل میکنه، یه عده ای رو نابود میکنه، یه عده ای رو به زور بر صدر مینشونه. نه خب این زندگی بدیه، این دنیا دنیای منفوریه. ولی این که انسان بتونه زندگی دنیا رو برای خودش و برای اطرافیان خودش و برای جامعه خودش بویژه خوش و خرم قرار بده تا با فراغت مردم به عبادت بپردازن، این خیلی مطلوبه. در روایات هست یاران امام زمان ارواح له الفدا عمران زمین میکنن، آباد میکنن زمین رو بعد از اینکه خراب شده زمین. یا در قرآن کریم میفرماید به واسطه گناه مردم زمین خراب شده. ما باید یک بالاخره این بحث تحول خواهی، گفتمان تحول خواهی رو در جامعه باب بکنیم. در مسائل دینی وقتی نگاه میکنیم، در زندگی فردی دائما شما میبینید به عبارتهای مختلف تحول خواهی یک ارزش تلقی شده و راهکارهاش هم ارائه شده. از نظر روانی کسی که تحول گریز باشه و مقاومت کنه مقابل تحول واقعا آدم سالمی نیست. از نظر اجتماعی بدبختی های ما، فلاکت های ما همه به خاطر یه مش محافظه کار مرتجع مخالف تحول هست که اینها حاضر نیستن تغییر رو بپذیرن، حاضر نیستن تن بدن به تحول. رهبری عزیز تصریح دارن میکنن ما چه افتخاری از این بالاتر برامون. حالا اصلا بحث اعتقادات ولایی و اعتقادات شیعی رو بذاریم کنار، اصلا جامعه ما یک جامعه سکولار، رهبری داره که دعوت داره میکنه به تحول. خب این مایه افتخاره، نمیاد ملت خودش رو فریب بده، داره نخبگان جامعه رو دعوت میکنه به تحول. بنده خواستم از ابعاد مختلف موضوع تحول رو بهش نگاه بکنم، یه ذهنیتی برای دوستان ساخته بشه. این مفهوم رو بیرقش و مقام معظم رهبری برافراشته کردن تنها و غریب نگذاریم. آخرین کلامم یه جمله، یعنی یک نکته ای رو باید عرض بکنم. تحول خواهی چه کسانی رو جذب میکنه؟ جوانها رو گفتیم و حتی قشر خاکستری و قشر فرهیخته جامعه رو، اونهایی که حتی سوء تفاهم براشون پیش اومده فکر میکنن یه انسان مذهبی و انقلابی یعنی محافظه کار به خاطر تهمت های ناروایی که زده شده تا حالا. خب الان عموم مردم هم مشکلات دارن. وقتی شما از تحول خواهی صحبت میکنی عموم مردم هم امیدوار میشن و این هم گروه سومی که جذب میشن به این موضوع. گروه دیگری که نمیخوام بگم جذب میشن ولی لازمه که حتما این حرف به گوششون برسه، مؤمنین هستن. مؤمن متدین محافظه‌کاری که حالت ایستا پیدا کرده، دیگه هیچی رو نمیخواد تغییر بده، این دوچار آلودگی و عجبه، خیلی حال همه رو از دینش به هم میزنه. و و مردم دوست ندارن یه همچین افرادی رو ببینن، حقم دارن. مردم اینها رو به نوعی انسانهای مغرور و حتی متکبر میبینن، حق هم دارن. ما باید به مؤمنین بگیم شما بیشتر از بقیه باید تحول خواه باشید. پس مخاطبین رو چهار دسته کردیم در مقابل بحث تحول. سه گروه جذب میشن، یه گروه خیلی براشون لازمه، ممکنه یک کمی هم مکدر بشن. شما از آدم خوب میخوایی که اوضاع خودشو تغییر بده، ممکنه فکر کنه شما داری بهش زور میگی، ممکنه اون محافظه کاریش گل بکنه بیاد مقابل شما مقاومت بکنه. چون آدم هایی که خب بالاخره نماز میخونه و یه چهار تا کار خوب داره، فکر میکنه دیگه خوبه دیگه. اون توجیهی که نفس اماره انسان مکارانه میاره وسط، توجیه چیه؟ من که آدم خوبی هستم. برای این که توجیه کنه محافظه کاری خودشون. موضوعات مختلفی رو هم در این صحبت کوتاه عرض کردم. یکیش این بود که از طرفی موضوع تحول خواهی اقتضاء زمانه ماست. ما در اطرافمون، در منطقه، در جهان تحولات بزرگی رو شاهدیم. این تحولات باید تبیین بشه. تحول فروپاشی هیمنه کفر و استکبار و تمدن غرب، تحول بیداری مؤمنین و احساس قدرت و عزت کردن اونها و این قیامی که پس از بیداری حاصل شده، کشورهای زیادی رو از کشورهای اسلامی آزاد کرده از ستم. ما شرایط تحولی داریم، خودمون در جامعهمون به بنبست‌هایی، به مشکلاتی رسیدیم که راه چاره‌ای جز تحول نداریم. ما هیچ چاره‌ای جز تحول در اقتصاد نداریم. و در زمینه‌های فردی هم بحث تحول قابل تأمله که حتی میشه از زاویه روانشناسی هم به این موضوع بپردازیم. اینا همه رو بذاریم کنار. خلاصه هم من بخوام بکنم، چون کل حرف من خلاصه بود، دوباره طول میکشه. شاید یک سفارش نهایی هم لازم باشه که در آموزش پرورش اگر تحول ایجاد شد، بهترین مقدم است برای ایجاد تحول در جامعه. ما در مدرسه هامون به بچه هامون داریم ظلم میکنیم. ما باید طوری بچه ها رو خلاق با نشاط بار بیاریم، طوری باید بچه هامون رو تحول خواه بار بیاریم که اینها مقدمات تحول در جامعه رو پدید بیارن. متاسفانه این روش حضور غیاب، این روش درس دادن حافظ محور، این روش امتحان گرفتن بچه های ما رو تحول گریز داره بار میاره. در این باره باید خیلی عمیق‌تر و تخصصی تر صحبت کرد، ولی دوستان طلبه، دوستان مبلغی که دستشون میرسه، در کنار این تبلیغات عمومی، در کنار تربیت مذهبی ها در محیط های مذهبی مثل حیاعات و مساجد، در کنار همه اینها بریم سراغ نهادهای رسمی مثل آموزش و پرورش، مدرسه بزنیم، هر جوری میتونیم با کمک خیرین یا غیر انتفاعی، بالاخره یا کمک کنیم به این مدرسه های دولتی، هر کی هر جوری میتونه، تا بتونیم دانش آموزانی تربیت بکنیم که تحول خواه باشن و آماده باشن برای ایجاد تحول در جامعه. لازمش اینه که تو مدرسه با اینها به گونه ای برخورد بشه که تحول خواهی اونها به رسمیت شناخته بشه، اعتماد به نفس بهشون داده بشه، راه های شکوفایی استعدادها بهشون نشون داده بشه، راه های مقابله کردن با عادتها و شکستن عادتها تمرین بشه و کار به جایی برسه که بتونیم انشاءالله جامعه ای تحول خواه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.